أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل فلله الحجة البالغة. خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، خصوصا حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. عن ابن ابی عمیر أنه روى عن من سمع أبا عبد الله عليه السلام أنه يقول كثيرا علم المحجة واضح لمريده وأرى القلوب عن المحجة في عمى ولقد عجبت لهالك ونجاته موجودة ولقد عجبت لمن نجا. یکی از روات و فقها و بزرگان مکتب تشیع به نام ابن ابی عمیر، ایشون نقل کرده که بعضی نقل کردند که زیاد میشنیدند از حضرت صادق علیه السلام که حضرت این دو بیت شعر را زیاد میخواند. یقول و کثیرن، بسیار میخواند این دو بیت را. علم المحجت واضحون لمریده، علم و پرچم و نشانه صراط مستقیم، راه درست، راه بر راه درست، علمی و پرچمی قرار داده شده است، نشانه ای بر راه مستقیم قرار داده شده است. این علم، این پرچم، این نشانه واضح هست، روشن هست. لمریده، برای کسانی که دنبال صراط مستقیم هستند، مرید هستند، اراده دارند اهل حق باشند، کسانی که میخواهند راه صحیح را بیابند. امام صادق علیه السلام فرمود علم و نشانه راه حق برای طالبین حق واضح هست. و ارى القلوب عن المحجت فی اما، اما من امام صادق میبینم که قلب ها از دیدن این نشانه و این علم و این پرچم در کوری افتاده است. معلوم می شود که این علم و این پرچم با چشم سر دیده نمی شود، با چشم قلب دیده می شود. و ما انسان ها وقتی با یکدیگر مواجه می شویم، چشم سر یکدیگر را می بینیم، اما چشم دل یکدیگر را نمی‌بینیم. وقتی با یکدیگر مواجه می‌شویم می‌بینیم که طرف مقابل ما چشم دارد یا ندارد، چشم او باز است یا باز نیست، چشم او دوبین و احول است یا سالم است، چشم خود را بسته یا باز هست. این چشم سر را میبینیم و با چشم سر چشم سر او را میبینیم. اما ما وقتی با یکدیگر مواجه میشویم چشم دل یکدیگر را نمیبینیم که آیا این طرف مقابل بنده، آیا چشم قلبش باز هست یا باز نیست. چون خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده است که بعضی هستند که صمٌ بکمٌ عمیٌ، بعضی ها هستند باطن اینها کور هست، قلبشون کوره. من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی، کسی که در این دنیا کور قلب باشد، کور باطن باشد، در آخرت هم کور باطن خواهد بود و نعمتها و رحمتهای الهی را مشاهده نخواهد کرد. در آیه دیگر فرموده است که ولهم اعین لا یبصرون بها، بعضی ها چشم سر دارند اما بصیرت ندارند. در چشم سر انسان ها با یکدیگر مشترک هستند، کافر و مؤمن مشترک هستند. کافر هم درخت را میبیند، مؤمن هم میبیند. کافر هم روز و شب را میبیند، کافر مؤمن هم میبیند. اما یک چشم دیگری و چشمهای دیگری خداوند در مراتب ما قرار داده است، در مراتب وجودی ما، برای دیدن یک سری امور دیگر که از جنس این رنگها و شکلها نیستند. این رنگها و شکلها و اجسام را ما با چشم سر میبینیم، دیدنش هم افتخار نیست. مؤمن هم میبیند، کافر هم میبیند. کسی نمیتواند افتخار بکند که من میبینم 10 متر اون طرف در راه، پس من نزد خدا مقربم چون قوه بینایی من، چشم سر من خوب کار میکنه. اما اگر کسی عینک زده است یا نابینا شده است، این فرد نزد خدا قربی ندارد، ارجی ندارد. چشم سر قوای ظاهری اصلا ارزش نداره، ارزش شرعی. اینطور نیست اگه کسی قوه شهوانیش قوی تر بود، کسی دیگری ضعیف تر بود، اون فرد نزد خدا مقرب تره. کسی گوشش دیستر بود، بهتر صداها رو میشنید. کسی قوه چشاییش، بویاییش قوی تر بود، ضعیف تر بود، اینا ملاک نیست. کسی وزنش بیشتر بود، عمرش طولانی تر بود، سلامتی بیشتری داشت، اینا ملاک نیست. اما خداوند تبارک و تعالی یک حقایق دیگری در این عالم قرار داده است که اون حقایق از جنس این رنگ ها و جسم ها نیستند و با بنابراین با چشم سر دیده نمی شوند، با گوش سر شنیده نمی شوند، با حس بویایی سر و ظاهری به مشام نمی رسند. یک بوهایی هست، مثل این که فرمودن اگه کسی نیت گناه کند بوی بدی از او بلند می شود، اما ما متوجه نمی شود. امام صادق علیه السلام فرمود بر راه حق، بر صراط حق یک علمی، یک پرچمی واضح نصب شده است. اگر با چشم سر بنا باشد اون چه میبینید را در این مکان مثلا مشخص بکنید کدام شی واضح تر است، مثلا ممکنه بگیم این لامپ، این چراغ از همه واضح تره، داره خودش رو نشون میده. مثلا بر صراط حق هم یک علمی است که با چشم سر دیده نمی شود، با چشم قلب دیده می شود و واضح هم هست، مثل این چراغ روشنه. ان الحسین مصباح الهدى یا مصباح هدن، چراغ است، علم است، نورافکن است. پیغمبر اکرم سراجن منیرا، چراغ نورافکن است. همه او را می توانند ببینند با چشم دل، حقانیت او را، برهان او را، صدق او را. و بطلان اهل باطل را هم می توانند ببینند. خداوند حجت را بالغ و واضح قرار داده است. حجت ها واضح است، حق و باطل واضح از هم جدا هستند. نور و ظلمت در عالم ظاهر با یک دیگر قابل اختلاط و اشتباه نیستند، در باطن هم همینه. عالم و جاهل در ظاهر با یکدیگر قابل اشتباه نیستند که ما متوجه نشیم چه کسی جاهل است چه کسی عالم، میتونیم بفهمیم. در عالم باطن هم همینه، عالم حق با عالم غیر حق با هم دیگه مشتبه نیستند. پس چرا ما اشتباه میگیریم؟ چون ما چشم باطن خود را گاهی میبندیم. ما قوای دراکه باطنی و درونی خود را از کار میاندازیم به شکل‌های مختلف، با تبعیت از شهوات، با گناه‌ها، با معصیت‌ها، با خودپرستی‌ها، با رأی‌ها، خودنظری‌ها و انواع مختلفی که در روایات آمده که حالا اشاره خواهم کرد انشاءالله. ما چشم باطن خود را میبینیم. لذا امام صادق علیه السلام فرمود پرچم بسیار این شعر را میخواند حضرت، پرچم و نشانه راه صحیح بر راه صحیح به وضوح نصب شده، ولی من امام صادق قلبها را از رؤیت این نشانه واضح در کوری میبینم. من امام صادق مثل شما نیستم چشم سر فقط ببینم، من چشم قلب افرادم میبینم، چشم قلبشونم میبینم، چشم قلب میبینم بسته است. حالا یا بسته یا زده کور کرده چشم قلبش رو، این بدتره. یه وقتی چشم کسی بسته هست، الان فعلا نمیخواد حقایق رو بفهمه، این میشه درست بشه. مثل اون چی که خداوند در سوره مبارک نوح فرموده، جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم، برای نشنیدن حرف حضرت نوح انگشت‌ها رو در گوش میکردن و برای ندیدن حضرت نوح این لباس را روی صورت می گرفتن که نبینن و نشنوند. بنا دارن که نشنوند. اینا هنوز چشم باطن کور نشده. اما بعضی چشم باطن خود را کور کردن. یعنی انقدر به این حالت ادامه دادند، انقدر عمدن برابری با حق کردند در مواضع مختلف که دیگه خداوند ختم الله علی قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه، خداوند قلب اینها رو دیگه کور میکند. و مرحله بعد از این مرحله است که از همه اینها بدتر هست، که بعد از این که چشم باطن اینها کور میشود از دیدن حقایق و واقعیت ها، برای بار دوم، مرحله آخر این است، مرحله سوم این است که چشم اینها برای بار دوم باز می شود، اما بالعکس می بیند. حق را باطل می بیند، باطل را حق می بیند. در عالم باطن، در رؤیت حق و باطل، با چشم قلب نه با چشم سر، چشم قلبش رو خداوند باز می کند. اما یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان می کند که او کار خوبی می کند، با اینکه اهل باطل هست. منکر را معروف میبیند، معروف را منکر میبیند. نستجیرو بالله، این بدترین حال هست. این در طول زمان و در یه سیری اتفاق میفتد. حضرت صادق علیه السلام فرمود من چشم قلب را میبینم، میبینم که کور هستند. حالا یا کور هستند، یا خود را به کوری زده اند، یا کور شده است، یا اصلا منقلب شده از قلب ها. بعد حضرت فرمود ولقد عجبت لهالکن و نجاته موجوده، من تعجب می کنم از کسی که هلاک می شود، جهنمی می شود، عاقبت او به شر رو به ظلمت ختم می شود، در حالی که نجات او موجود بود، راه حق موجود بود، صراط خداوند واضح بود، حق از باطل روشن جدا بود. قد تبین الرشد من الغی، تبینه تبینه یعنی بیان واضح روشن، رشد از غی، از هلاکت، از زلالت، از هم واضح شده است، راه معلومه. هل تستوی ظلمات و نور؟ ظلمات و نور با هم مساوی هستن؟ نیستن، واضح بود. حضرت میفهمد من تعجب میکنم چطور عده‌ای هلاک شدن، اون هم این عده وسیع، در حالی که نجات اونها موجود بود. بعد حضرت فرمود از یک گروه دیگه هم نجات، من تعجب میکنم. ولقد عجبت لمن نجا، از افرادی که نجات پیدا کردن هم تعجب میکنم. یک تعجب مذمت است، یک تعجب مدح است. تعجب مذمت این هست که راه موجود بود، چرا این راه را انتخاب نکردی؟ هلاک شدی. باعث تعجبه با وجود پیغمبر اکرم، با وجود امیرالمومنین، با وجود این دین، این مکتب، این مذهب، این قرآن، با وجود این علما که در مکتب اهل بیت تربیت شدن، چطور شد که تو هلاک شدی؟ چطور شد که زاهد در دنیا نشدی؟ چطور شد که قلب تو گره خورد به دنیا و به دنیا پرست ها و به خود پرستی ها؟ چرا آزاد نکردی خودتو که هلاک کردی؟ تعجب داره. حضرت فرمود و تعجب میکنم از کسانی که نجات پیدا کردند، ولی تعجب مدح. گاهی انسان از خوشحالی تعجب میکنه، به عجب میآید، لذت میبرد و تعجب میکنه که باریک الله به اونهایی که با وجود این که در این عالم دنیا شیاطین به اونها موکل بودند، شیاطین جن و انس، و همه خواستند او را از راه بیرون کنند و اکثریت جامعه رو به گمراهی رفتند، اما مرحبا، بارک الله بر اون کسی که نجات پیدا کرد و دست از حق بر نداشت، در اون حالت ایمان خود مستقر باقی ماند. المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف، مؤمن مانند کوه استوار، کوه سر به فلک کشیده، محکم هست، بادهای سنگین، بادهای طوفانی رو تکان نمیدهن. هر فتنه ای میاد در جامعه، خم میشه، باد از روش رد میشه، اما نمیشکنه، دو مرتبه بلند میشه. ممکن است به خاطر شرایطی تغییر کند، منزوی بشود، کنار برود، حتی هجرت بکند، سکوت بکند، اما فریب فتنه ها را نمیخورد. ما باید توجه داشته باشیم موضوع اتمام حجت و موضوع رسیدن دین خدا و رسیدن حرف حق به انسانها، این کار ما نیست، این کار خداست. خداوند تبارک و تعالی حرف حق را به گوش همه میرساند، همه میفهمند حق چه چیزیست، باطل چه چیزیست. شاید الان که مثلا مواجه شدیم با فردی، این فرد نمیداند حق چه چیزیست، باطل چه چیزیست مثلا، اما خواهد فهمید. ما به اضطراب نیفتیم، ما شک نکنیم در دین خود. عده زیادی امام صادق علیه السلام روایات متعدد فرمودن در آخر الزمان، عده زیادی دست از تشیع بر می‌دارند. نصوص روایات هست، از تشیع خارج می شوند، از اسلام خارج می شوند، این روایات هست، به خاطر فتنه ها، به خاطر شبهات. این تعبیر حضرت صادق علیه السلام است، فهمود شبهات زیادی بر اینها، تولد شکوک فی قلوبهم، قلب اینها به شک می افته در مورد قرآن، در مورد خداوند، در مورد مکتب تشیع، در مورد خیلی امور به شک می افتد، شکوک، شکهای جدید تولید می شود و از اسلام خارج می شود. آیا از اسلام خارج شد حق داشت خارج بشود؟ نه، حق نداشت. آیا معذور است؟ آیا معذرت او پذیرفته است؟ خیر. چرا؟ چون حق بر او واضح شد، حق بر او روشن شد. نه آقا، ما نگاه میکنیم میبینیم حق برش واضح نشده بود. نه، شما متوجه نمیشوی آخه، ما متوجه نمیشویم نسبت به هم دیگه، اینطور نیست. حق را خداوند تبارک و تعالی برای همه انسان ها واضح میکند، الا اقل قلیلی به نام مستضعفین، اونا حسابشون جداست، یعنی به لحاظ تعداد هم کم هستن، تعداد کمی هستن، حق و باطل برای اینها واضح نمی شود و با همین حالت می میرند. اما عمده انسان ها مستضعف نیستند. اونهایی که مستضعف هستند، نه طرف حق را می گیرند، نه طرف باطل را، نه اینکه از یه طرف دفاع کنه، بره طرف باطل محکم پشت باطل بایستد و مستضعف باشد. نه، مستضعف نمی داند، مستضعف ساکت است، بی طرف است، نه اینکه برای یکی از راه ها جان بدهد، مال بدهد، عمر بدهد، این مستضعف نیست. عمده امام صادق علیه السلام فرمود مردمی که می توانند در مسائل مالی امور خود را تدبیر بکنن مستضعف نیستن در دین، در دین مستضعف نیستن. کسی که میداند میوه چند کیلو، چقدر، با چه قیمتی، از کجا بخرد، گوشت چقدر بخرد، چطور بخرد، حقوق خود را چطور، تجارت خود را چطور تدبیر کند که به ماه و سال او و به آینده او و به فرزندان او و نسل او برسد، این مستضعف نیست. این در امور آخرت هم متوجه می شود، حق به گوش همه می رسد، حق از باطل واضح می شود، بر کسی مخفی نیست. خداوند این کار را کرده برای اینکه امتحان درست شکل بگیرد. شما نمیتونید یک کلاس تشکیل بدید، معلمی در اون کلاس بگذارید که زبان او بند میاد، یا مطالب رو خودش درست نفهمیده که بخواد تفهیم کنه، یا درست فهمیده بیان خوبی برای تفهیم نداره، یا اگه بیان خوبی برای تفهیم داره شاگردان ناشنوا هستن، نمیشنون حرف او رو. بعد آخر سال امتحان بگیری، بعد اگه کسی نمرش کم شد رو مؤاخذه کنی، نمیشه این کارو کرد. شما باید تمام شرایط رو در مدرسه مهیا کنی، چون شما مدرسه تأسیس کردی. باید مدیر خوب بذاری، معلم خوب قرار بدی، کتاب خوب قرار بدی، دانش آموزان رو بر اساس سنجش هوش و استعدادشون پذیرش کنی، معلم خوب برای اونها بذاری، بعد امتحان بگیری، اگه کسی نمرش کم شد رو مؤاخذه کنی. خداوند تبارک و تعالی لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون، کسی را عذاب نمی‌کند مگر اینکه برای او بیان کند، واضح که باید چه بکنی چه نکنی. بنابراین این نظریه‌ای که کسی گمان بکند روایاتی که امروز در دست ما هست حق و باطلش مخلوط هست، روایاتی که امروز در دست ما هست مال 1400 سال پیش هست، پس چون مال 1400 سال پیش هست شاید راوی ها خطا کردن، شاید در استنساخ نسخه برداری ها خطا شده است، شاید حذف شده است، اضافه شده است، ما امروز دین درستی در دست نداریم، این نظریه باطل است از اساس، چون ابطال روایات یعنی ابطال دین. اگر احادیث و روایات باطل بشود، اگر احادیث و روایات حالت شک و شبهه‌ای پیدا بکند، دین از بین می‌رود، چون منبع دینی دیگری نداریم. منبع دین روایات است، قرآن کریم کلیات و اجمالیاتی است، ضمن اینکه اختلاف سلیقه و اختلاف نظر درش خیلی هست، متشابهات درش هست. عقلا هم عقلشون با هم متفاوته، ضمن اینکه ما نمیتوانیم بفهمیم بر اساس قوه عاقله خودش داره حرف میزنه یا واهمه، داره توهم میکنه یا داره از سر عقلش حرف میزنه، قابل تشخیص نیست. ما میزان دیگری میخواهیم که در اون میزان اختلاف نباشد. قرآن مورد اختلاف است در برداشت ها، اختلاف های شدید. عقل هم مورد اختلاف است، استدلال میکنن طرفین عاقل، طرفین نابغه، طرفین نخبه، در علوم مختلف، شما از علوم طبی بگیرید از گذشته تا الان، اگر کسی یه خورده تاریخ علم هر علمی را کار کرده باشد کلام بنده رو به وضوح تصدیق میکنه. هر علمی شما برید در علوم طب، طبیعیات، الهیات، الهیات به معنی لخص، غیره غیره، حکمت، فلسفه، طرفین افراد متعدد عاقل نخبه اما ضد هم حرف زدن. این عقل میشه اختلافی، یه کسی داره با توهمش حرف میزنه، داره خطا میکنه این وسط. نمیشه طرفین ضد هم صحبت کنن، هر دام درست صحبت کنن، این نمیشود. یه طرف داره خطا میکنه، کدوم طرف؟ همون طرفی که داره خطا میکنه بالاخره با عقلش حرف نمیزنه دیگه، یه جایی داره با واهمه خودش، با توهم خودش حرف میزنه. لذا عقل هم نمیتواند میزان باشد برای رفع شبهات. میزان رفع شبهات محکمات قرآن و محکمات احادیثه، پس باید در احادیث حجت خدا واضح باشد، واضح هم است. پس گمان نکنیم که در اتفاقات و فتنه هایی که در جامعه ایجاد می شود افرادی که فریب خوردند اینها بنده های خدا نمی دانستند، نفهمیدند، متوجه نشدند. نه، اینطور نیست، متوجه می شدند، راه باز بود برای فهم، متوجه نشدی باید سکوت می کردی. اینطور نیست راه واضح نباشه، راه واضح هست، خدا راه را واضح کرده است، چون در هر زمانی مردم باید امتحان پس بدن، هر دورانی باید امتحان پس، امتحانهای گوناگون هم باید پس بدن، پس راه باید واضح باشه و راه واضح هست. به خاطر همین برادرها، خواهرها، شب شهادت امام عسکری علیه السلام هست، آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اون چه که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از ما میخواهند برای این که ما از مسیر ایمان خارج نشویم رعایت تقواست. رعایت تقوا، دوری از تبعیت هوای نفس. اگر کسی دنبال شهوات، دنبال خودپرستی ها، دنبال معاصی افتاد، اهل بیت فرمودند کم کم راه باز می شود برای این که شکوک اعتقادی در قلب او وارد بشود. رعایت تقوا در حوزه احکام، نمازش، روزش، حجش، زکاتش، مسائلش. رعایت تقوا در حوزه اخلاق، تکبر، عجب، خوش اخلاقی، بد اخلاقی، فحش دادن، ندادن، وفای به عهد، صداقت، صفا. رعایت تقوا در حوزه اعتقادات، تصحیح اعتقادات، تصحیح اعتقادات توحیدی، لازم هست اینا. اگر کسی رعایت تقوا در حوزه اعتقادات نکند، در حوزه اعتقادات دچار معصیت می شود. معصیت در حوزه اعتقادات یعنی ایجاد شک و شبهه در قلب و کم کم خروج از صراط مستقیم. ما باید پیوسته اعتقادات خود را به علما، به بزرگان، به روایات عرضه کنیم. باید مراقب افکار خود باشیم، به هر مطلبی معتقد نشویم و باید در این جهت پیوسته متوسل به امام زمان باشیم. در حوزه اخلاق همینطور، ما باید خود را رصد کنیم. حاسبوا انفسکم، دستور اهل بیت است. محاسبه کنید خودتون رو، خودت رو بسنج. خودت از همه دلسوزتر هستی برای خودت، دلسوز خودت باش برای عقب ماندگی هایت، برای حسرت هایی که در آینده خواهی خورد. ببین چه نقایصی داری، نقایصت رو برطرف کن، محاسبه نفس کن. در حوزه احکام هم باید رعایت کنی. این خیلی امر واضحی است. یه سری تکالیف دینی داری، واجب و حرام، باید یاد داشته باشی، بلد باشی. باید بری یاد بگیری، سوال کنی از علما. یک سری در حوزه امور اخلاقی نقایص داری، باید سوال کنی از برادران دینیت، نقص اخلاقی من چیه؟ چه راهی برای نجات من هست؟ چه کار باید بکنم برطرف بشه؟ یه سری هم در حوزه اعتقادات باید استاد داشته باشی، معلم داشته باشی، با روایات اهل بیت، با آیات قرآن در ارتباط باشی، ببینی اعتقادات تو درست هست یا نیست. این باید پیوسته انجام میشه. خواسته امام زمان علیه السلام از ما هست. اگر ما انجام ندهیم، اگر ما این وظیفه خود را انجام ندهیم، ما همون هایی هستیم که امام صادق علیه السلام از ما تعجب خواهد کرد، امام عصر از ما تعجب خواهد کرد که راه حق واضح بود، چرا تبعیت نکردی؟ راه حق واضح بود. موضوع حجاب و بیهجابی کاملا واضح، موضوع که بیهجابی خوب هست یا حجاب. این حرف هایی که در اروپا بی حجاب میان بیرون، اتفاقی نمیفته، نمیدونم در کجا، اینها اسم شبهه است، اینها مطلب نیست. دقت بفرمایید، اینها اسم شبهه است نهایتا، اینها مطلب نیست، مطلب علمی نیست که در اروپا، در کشورهای خارج بدون حجاب زنها میان بیرون و اتفاقی نمیفته. کی گفته اتفاق نمیفته؟ شما از کجا میدانی، کجا رفتی بچشی لمس کنی نظام خانوادگی در اروپا به چه نحوی است؟ فکر بکن ببین، بین یک فردی که، زنی که حجاب ندارد و هیچ قانونی رو در حوزه حجاب نمیخواهد بپذیرد، هیچ چیزی رو نمیخواهد، فرق او تعارف نداره اینجور امور، فرق او با حیوان چیست؟ و همینطور مرد فرقی نمیکنه، مرد هم همینه. مردی که نمیخواهد قوانینی را در حوزه غیرت بپذیرد، چارچوبی ندارد، حد یقف کجاست؟ کجا قرار است این توقف کند؟ بی غیرتی تا چه حد؟ بی حیایی تا چه حد؟ بعد میگه در اروپا اتفاق نیفته. کی گفته اتفاق نیفتاده؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ شما از دور نشستی، زندگی هزاران کیلومتر اون طرفتر رو به واسطه چند تا فیلم و چند تا تبلیغات و نهایتا یک سفر یک هفته، دو هفته، یک ماهه داری قضاوت میکنی که اونا زندگیشون خیلی خوبه. اینطور نیست. زندگی غیر از اون روشی که خدا فرموده زندگی خوبی نخواهد بود، حتی دنیاویش. دستور حجاب دستور خداست، اصلا موضوع سیاسی نیست، موضوع زمانبردار نیست. عفت زن، حیا زن، غیرت مرد دستور خداست، در همه ادیان بوده، تازه از اون دستورهای قطعی هست. موضوع روابط محرم و نامحرم در یک حیطه‌هایش در تمام ادیان بوده، یک موضوعی نیست که مال یک زمان باشه. این مطلب علمی است، این برهان است. خدا فرموده تو را آفریدم، اینم دستور العمل توه. زن باید در منزل باشد، کارهای منزل را بپردازد. وظیفه زن خانه‌داری، شوهرداری، بچه‌داری است، یعنی تربیت فرزند، که بارها گفتیم بسیار وظیفه بزرگی است که خدا به عهده زن گذاشته و این بزرگترین تکریم زنه که خداوند عبد خودش را در اختیار او قرار داده که تو تربیتش کن. مهمترین نظام که نظام خانواده است رو محوری ترین امر نظام خانواده اقتصاد نیست، محبته. اقتصاد رو به دوش مرد گذاشته، محبت رو به دوش زن گذاشته. محوریت امور عاطفی و احساسی و محبت در خانه، جمع کردن خانه با زنه. لذا زن صبر از زن بیشتر توقع می‌رود. صبوری کنه در برابر بد اخلاقی شوهر. در روایات این همه آمده. آقا چرا ما صبر کنیم؟ بابا ارزش برای تو قائل شدن. میگن تو مدارا کن. تو صبر کن. در مورد شوهر بد اخلاقت اطاعت کن، گوش بده. برای تو ارزش قائل شدن که اینو به تو گفتن. مثل دقیقا دو تا بچه کوچکتر و بزرگتر، اونها که دارن، به بچه کوچکتر، به بچه بزرگتر میگی تو مدارا کن. میگه چرا من؟ بچه نمیفهمه دیگه. حالا خود اون بچه است، میگه نمیفهم. چرا من؟ بابا دارن برای تو ارزش قائل میشن که میگن تو تحمل کن، تو بردباری کن، تو توانایی داری. زن به خاطر محوریت امور احساسی و عاطفی در او بسیار قابلیت‌های زیادی دارد. خب ما خانواده، ما مگه کنیز هستیم؟ ما مگه اسیر هستیم در خانه؟ خب اسیر نباش، کنیز نباش، چیکار بکنیم؟ شما رو بذاریم در مربی و استاد بزرگترین و معتبرترین دانشگاه جهان که مدرس باشی. خوبه؟ این خیلی خوبه دیگه، خیلی شغل قویی هست، خیلی شغل سطح بالایی است. خداوند تبارک و تعالی یک فرزند، دو فرزند، سه فرزند، پنج فرزند در اختیار تو گذاشته در دانشگاه خانواده. تربیت کن. تو مربی این دانشگاه باش. چرا این رو بالا نمیبینی؟ چرا متوجه نیستی اینقدر عظیم هست؟ این شغلی که به عهده تو گذاشته، این اسمش کنیزی نیست. این اسمش در محیط خانواده، در با محوریت محبت که خدا در نهاد اون شاگرد تو محبت تو رو قرار داده. هر استادی بزرگترین سرمایه‌اش اینه که شاگردش دوستش بداره که بتونه علوم منتقل کنه. خداوند محبت تو رو به صورت فطری در فرزندت قرار داده، فرزندت تو تربیت کن. و این شغل مهمیه. شما باید روزی 10 ساعت، 8 ساعت، 15 ساعت، 12 ساعت وقت بذاری برای این شغل. علل قاعده به بیرون منزل نمیرسی. لذا فرموده نرو بیرون، خراب میشی. تو رو برای کار دیگری ساختیم، خودت رو از ریل و مسیر خارج میکنی. هم از این کار میفتی، هم از اون کار میفتی. زن معنا نداره سر کار بره اصلا، به هیچ عنوان، الا اختصاصات و ضروریات. یه وقتی شغل‌های مخصوص زن‌ها هست، یه اختصاصاتی افرادی بره. زن معنا نداره زیاد بیراست. خرید خرید بری خرید. برای چی شما با مرد نام؟ برای چی باید در جامعه شما باشی اصلا؟ این دید حق هست، این برهان هست، این دلیل هست. علاوه بر این که توجیهات متعدد و تحلیل های منطقی متعدد دارن، کلام خداست، دستور ائمه ماست. این برهانه. اون طرف چه برهانی داری شما؟ برای بی‌حجابی، برای بی‌حیایی، برای بی‌عفتی، برای حضور زن در جامعه، در جامعه بین مرد و محرم و نامحرم و این بانک ها، زن و مرد با هم همکار، نمیدونم امور هواپیمایی، امور نیروی انتظامی، غیره غیره، در ادارات مختلف. به چه دلیل زن باید با مرد با هم همکار بشن؟ این زن اوج جوانی، اوج زیبایی، اوج طراوت خودش رو در کنار مرد نامحرم ساعت زیادی بگذرونه. ساعت 7 صبح تا 2 ظهر تا 3 ظهر. به چه دلیل؟ بعد این فرد از بچه داری میماند، از اون وظیفه اصلی که خدا اصلا تو رو برای این کار آفریده، از این کار میفته. درست نیست، این منطق نداره اصلا این کار. وقتی انسان رفت سراغ اموری که برای اون ناواضح بود یا واضح بود که این کار درست نیست، حق نیست، این کم کم باب باز می شود، ابواب فتنه ها، شک ها، شبهه ها در قلب او رسوخ می کند، کم کم از شبهات خوشش می آید، معتقد به مطلب باطل می شود، از دین خارج می شود. این هست که در عصر غیبت امام زمان راه این هست، به تعبیر یکی از اساتید خدا رحمت کنه می فرمود، به اندازه سر سوزنی اگر از دستورات اهل بیت نوع دیگری عمل کردی به همون اندازه ضرر خواهی کرد. راه دیگری غیر از دستورات اهل بیت نیست. باید ببینیم خواسته دین از ما چیست، نه جامعه از ما چه میخواهد، نه همسایه ما از ما چه میخواهد. یه خورده از خودمون شکایت کنیم، به خودمون، به خدای خودمون، از خودمون به خدا شکایت کنیم. ما افرادی هستیم که نمیتوانیم، خدایا ما دوست نداریم پا روی هوای نفس خودمون بذاریم، ما از خودمون شاکی هستیم، حاضر نیستیم اموری را که میفهمیم غلط هست بذاریم کنار، هم در آقایون هست هم در خانوم ها. در روایات داره زن برای هیچ کسی غیر از شوهر خودش نباید آرایش بکنه، یعنی حرام نیست و مکروه، خوب نیست، اما جامعه چطور شده؟ زن برای زن آرایش میکنه، خوبها متدینا رو داریم عرض میکنیم در مجالس عروسی و غیره. حالا بنده میدونم این کار عملی نیست، این کار عملیاتی الان نیست، شدنی نیست کسی عمل بکنه، ولی دستور دین چیز دیگری بود. دستور دین در مورد نحوه پوشش ما جور دیگری بود، چه مردها چه زنها، اما ما امروز جور دیگری داریم عمل میکنیم. دستور دین در مورد نحوه سلوک زن و مرد با یکدیگر، نحوه خانه‌داری، نحوه فرزندداری، فرزند آوری و و و جور دیگری بود، به ما دستورات دیگری داده بودن، واضح روشن، روایات متعدد، فتاوی فقها، اما ما فاصله گرفتیم، ما عوض شدیم، سنت پیغمبر از بین رفته در بین ما. حالا من چند تا مثال ساده زدم در حوزه زن و مرد، چون امروزه از اون طرف دارن حمله میکنن که اصلا بیهجابی باشه، بیبندوباری باشه. بله اگه کسی میخواد بیبندوبار باشه، باشه، برای خودش ارزش قائل نیست. بنده مخاطبم افرادی هستن که امام صادق را دوست دارند، شیعه امام عسکری هستند. کسی که شیعه 14 معصوم است معنا نداره اصلا به این حرفا بخواد تزلزل در وجودش ایجاد بشه. چرا؟ چون دستورات دین واضح هست. کسی که متدین هست دستورات الهی واضح هست، باید چه کار کنه، چه حجابی درست هست، چه مقدار کار کردن درست هست، چه نوع تجارتی برای مرد درست هست، حلالش، حرامش، مکروهش، مستحبش، همه واضحه برای متدینین. حالا کسی غیر متدین میخواد راه دیگه ای بره، به ما ربطی نداره، بره هر راهی میخواد بره، بره. یه سر و صدایی تو جامعه راه میفته، اصلا به ایمان مؤمن نباید ذره ای تزلزل ایجاد بشه. چرا؟ چون راه مؤمن براش واضحه هست. حالا بله یه جاهایی عرض کردم ما شکایت میکنیم به خدا، از خودمون فرار میکنیم به خدا، خدایا ما در یک اموری ناخواسته قرار گرفتیم، نمیتونیم ازش بیایم بیرون، ناراضییم از این شرایط، تا حد دیگه میتونیم اصلاح کنیم. یک مقدار مهمی از این بار عصر غیبت که به دوش ما گذاشته شده است، آیون نیاز به تفکر داره. ما باید روی اینجور امور فکر بکنیم، باید با علما در رفت و آمد باشیم. زمان قدیم بی جهت نبوده احترام میذاشتن به علما. چرا؟ چون دین اونها از علما میگرفتن، دینشون رو میگرفتن. ما باید بریم پیش علما، درس بگیریم، یاد بگیریم از رفتارشون، از زندگیشون، از منششون، از گفتارشون، از علومشون بهره ببریم. باید با متدینین، با صلحا، با متقیها در رفت و آمد باشیم. با انسانهای متدین ما باید در رفت و آمد باشیم تا زندگی اونها، رفتار اونها رو ما اثر مثبت بذاره. خودمون هم سعی کنیم رشد کنیم، پیشرفت کنیم، فکر کنیم، عالم بشیم، فقیه بشیم، به هر اندازه که ممکن است. تا جایی که ممکن است انسان باید از انواع این معاصی فرار بکنه، وحشت بکنه. چون امام صادق فرموده است در آخر الزمان فردی صبح می کند در حال ایمان، شب می کند کافر است. وارد شب می شود مؤمن، صبح نرسیده کافر می شود. ما رو ترسوندند، ما رو برحذر داشتند، برای ما وحشت ایجاد کردند، زنگ خطر زدند که آقا آخر از زمان خطرناکه، مراقب باش، با جمعیت ها و با شهرت ها و با عدد ها فریب نخوری. عده زیادی اینطور شدن. خب شدن که شدن، با چه برهانی شدن، به چه دلیلی شدن؟ آیا اون دلیل برخواسته از ادله دینی ما بود؟ آیا برهان دینی داشتیم برای این مطلب؟ عده زیادی فلان کار رو انجام دادن. خب بدن. در زمان حضرت نوح هم عده زیادی مخالف حضرت نوح بودن، همه هم غرق شدن. در زمان پیغمبر اکرم هم عده زیادی پیمان ولایت امیرالمومنین رو شکستن. مگه تعداد ملاک است؟ در زمان سیدالشهدا اکثر جامعه اسلامی ضد امام حسین بود. در زمان امام کاظم هم اینطور، زمان حضرت رضا. امروز هم اکثریت جامعه اسلامی به لحاظ تعداد در مسیر باطل هست، در گمراهی هست. فلان جمعیت ها این کار رو انجام دادن. فلان جمعیت ها بر چه محوری؟ برادر، خواهر، سوال کن از خودت، سوال کن از علما، سوال کن از اون جمعیت ها، به چه دلیلی؟ خداوند حجت دارد. آیا تو برای این کاری که انجام دادی، برای این همراهی، برای این دستبندی، برای این گروه بندی، برای این تبعیت از یک گروه، از یک جمعیت، آیا حجت الهی داری؟ آیا دلیل داری؟ آیا علم شرعی داری؟ حدیثی داری؟ دستوری داری؟ اگر نداری به من ربطی نداره، اصلا من با تو کاری ندارم تو این موضوع. من شکی نخواهم کرد در راه خودم. اینکه انسان باید در عصر غیبت سعی بکند استحکام اعتقادات، استحکام فکر خودش رو بیشتر بکنه. و این هم شده نیست مگه به ازدیاد علم. انسان باید عالم بشه. ازدیاد علم هم زیاد نخواهد شد، ازدیاد علم حاصل نخواهد شد مگر به ارتباط با علما، حاملین علم. علم در سینه عده‌ای است، در زبان عده‌ای است، در نوشته های عده‌ای است. باید انسان علمای ربانی رو پیدا کنه، با اونها رفت و آمد کنه. و بعد از اینکه با اونها رفت و آمد کرد و علمش زیاد شد و عالم شد و فهمید، باید سعی کنه عمل بکنه، پیوسته محاسبه کنه، مراقبه کنه، مواظبت بکنه انسان. لذا امام صادق فرمود ولقد عجبت لمن نجا. من تعجب میکنم از کسی که نجات پیدا کرده، چون خیلی زحمت کشیده، خیلی مراقبه کرده، خیلی مسیر مهمی را طی کرده در این دنیا. این اجمالی از وظیفه ما در عصر غیبت، غیبت امام است عجل الله تعالی فرجه الشریف. پرهیز از معاصی، پرهیز از بیتقوایی در حوزه اعتقادات، اخلاق و احکام. باید انسان در این حوزه ها مراقب باشد، ورع داشته باشد، احتیاط داشته باشد، ترس داشته باشد. باید جدی بگیرد انسان تقوا را، تقوای قلب، تقوای نفس، تقوای بدن، تقوای اخروی، تقوای برزخی، تقوای دنیوی، تقوای اعتقادی، تقوای اخلاقی، تقوای احکامی. این سه مرحله رو باید انسان قوی بگیره. شاید سر بعضی از زیارت ها که سه مرتبه سلام می دهیم، سه مرتبه مال همین سه مرحله باشه. در قلب و اعتقاداتم با شما هستم. در حالات برزخی و نفسانی و اخلاقی خودم با شما هستم، دنبال روی شما هستم. در حالات دنیوی و ظاهری هم دنبال روی شما هستم. این اجمالی از وظایف اصل غیبت هست که باید انسان با فکر، با جدیت پیگیری بکند. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی هم قطعا کمک خواهد کرد در همه این مراحل. شرط اصلی مطلب توسل خالصانه به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، و الا تقوایی حاصل نخواهد شد. عمری می گذرد و تلاش ها هم اتفاق می افتد، اما به اقل مراتب تقوا هم نخواهد رسید مگر کسی که پیوسته در همه این مراحل متوسل باشد با همه وجودش به امام عصر که حضرت دست او را بگیرند، اعلام کند در باطن وجودش که یبن الحسن، یبن رسول الله، من میخواهم دنبال روی شما باشم، من شما را دوست دارم، من دوست ندارم از مسیر شما خارج بشم. من دوست دارم اوائل امرم، اواسط امرم، عواقب امرم همه در تبعیت شما و دنبال روی شما. انسان باید این رو پیگیری بکنه، در درون خودش تکرار کنه، تجدید عهد بکنه انشاءالله، و سبقه عملی هم بهش بده انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی همه ما رو موفق به انجام وظایف بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.